أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که ما عرض کردیم مقصود از ما غنیمتم به حسب ظاهر اون طوری که لغویینی که اصیل در لغت هستن و کتابهاشون منبع اصلی است برای کتابهای لغت بعدی، مخصوصا مفردات راغب که در تبیین مفردات قرآن و کلمات قرآنی این کتاب رو نوشته و در کمال اتقان و در کمال وثوق کتاب ایشون بعد از آنی که می‌فرماید ریشه اصلی غنیمت از همون غنم در مقابل بقره که در قرآن هم استعمال شده و این رو من اضافه می کنم، شاید علت این که به غنم هم غنم گفته می شود، علت شاید این باشه که همه ابعادش و همه اجزایش حتی فضلاتش مورد استفاده انسان هاست و از گوشت و پوست و استخوان او به تمام معنا استفاده می کنند. شاید این رو ایشون نداره، من عرض می کنم شاید به این لحاظ کلمه غنم به غنم در مقابل بقر گفته می شود، ولی در ذیل کلام ایشون هست که کلمه غنیمت بعد از آنی که مراحلی رو طی کرده استعمال می شود فی کل مذفورم به، مذفور با زین، چیزی که انسان ظفر به او پیدا بکند، من جهت الادا و غیرهم، چه در رابطه با دشمنان و جنگ باشه و چه در رابطه با غیر ادا و دشمنان باشه. و می فرماید آیه شریفم و علمو انما غنمتم من شیئن ناظر به همین معناست. در کتاب‌های لغت دیگر به جای کلمه مذفورم به میگن چیزی رو که انسان بدون مشقت و بدون رنج و تعب به او میرسه و استیلاء بر او پیدا میکند، این عبارت از غنیمته و غنایم جنگی هم به عنوان اینکه یک مصداق برای این مفهوم هستند عنوان غنیمت برشون صدق میکند. لکن اینجا چند تا مطلب وجود داره به لحاظ این که ما عرض کردیم که حکم فقهی اگر یک منشأ قرآنی داشته باشد که دیگه منبعی بالاتر از قرآن و حتی در ردیف قرآن ما نمیتونیم تصور بکنیم، بالاترین منابع ما قرآنه و قرآن هم علاوه بر اینکه قطعی و سنده کلام خود خداونده تبارک و تعالاست، لذا خیلی باید درش دقت و تدبر بشه. به همون مرور ظاهری مثل کتاب هایی که مؤلف انسانی داره نمی شود با قرآن اینطور برخورد بشه. با قرآن خیلی باید دقت در کلمات بشه. من الان به تناسب یادم آمد این مطلب. ما مدت ها بود که در آیه تطهیر واقعا مونده بودیم که این آیه تطهیر که به عقیده ما اختصاص به پیغمبر و آل معصومش و حضرت زهرا سلام الله علیها داره، این به چه مناسبت در ضمن آیات مربوط به نساء النبی واقع شده که خداوند نساء النبی رو دستوراتی به اونها میدهد، امر و نهی های نسبت به اونها داره؟ در وسط این آیات یه مرتبه می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب به ذهنمون می آمد که این چه مناسبتی داره در جایی که خداوند با نساء النبی داره مخاطبه میکنه و اونها رو مورد امر و نهی قرار میده، یه مرتبه مسئله رو متوجه اهل بیت بکند و آیه تطهیر رو نازل بکنه. این چه سنخیتی داره؟ چه مناسبتی دارد؟ اونم با توجه به یک نکته که این نکته هم خیلی دقیقه و اون این است که آیه تطهیر خودش یک آیه مستقل نیست، نیمی از یک آیه است که صدرش باز اختصاص به زنهای پیغمبر داره. در ذیل اون آیه، این آیه یعنی نیم آیه تطهیر وارد شده. این دیگه مزید بر اشکال میشد تو ذهن انسان که خب در ذیل آیات مربوطه به نساء النبی شما میایید آیه تطهیر رو ذکر میکنید، اون وقت بزرگانی که خوب در جای خودش بزرگن مثل فخرالدین رازی که صاحب اون تفسیر کبیر هست و حتی مرحوم صدرالمتألهین در بعضی از کلماتش به بعضی از جملات تفسیری فخر رازی تمسک میکنه، امثال فخر رازی وقتی که به این آیه تطهیر میرسن در چند جمله کوتاه میگن اینا مربوط به زنهای پیغمبر و افراد دیگری در مباد آیه تطهیر شرکت ندارند. خب این معنا ابتداعاً در ذهن انسان جا میگیره. یادم میاد هر وقت در مسئله قرائت قرآن به این آیه تطهیر میرسیدیم، شاید در دل خودمون یه شبه اعتراضی به خداوند تبارک و تعالی داشتیم. مثلا می گفتیم که اگر مقصود شما تطهیر این پنج تن یا مطلق ائمه معصومینه، خب می خواستید در یک جای دیگر قرآن این معنا رو ذکر بکنید که امثال فخرالدین رازی ها ناچار به نظر خودشون نشوند و بگوین این آیه مربوط به نساء النبیه. یه همچی شبه اعتراضی به عنوان اعتراض طلبگی در ذهن ما گاهی منقدح می شد، مخصوصا بعضی از کلمات بزرگان خودمون رو هم می دیدیم که اونها دیگه بیشتر باید گفت برای انسان ایجاد وحشت میکرد. بعضی از بزرگان ما در یک کتابی دیدم نوشته است که آیه تطهیر جاش اینجا نبوده، در یه محل دیگری از قرآن بوده و شایدم در سوره دیگری از قرآن بوده و دست تحریف موجب این شده که آیه تطهیر رو اینجا بیاورد. دیدم این مرد عالم با کمال شهرتی که داره در کتاب خودش ملتزم به این معنا شده، با اینکه التزام به تحریف ولو به این نحو مستلزم یک تبعات فاسده نسبت به موارد دیگره، نمیشه انسان چشم بسته همینطور بگه آیه تطهیر جاش اینجا نبوده، در یک سوره دیگری بوده و مخالفین و معاندین آمدند آیه تطهیر رو در ذیل آیات مربوطه به نساء النبی قرار دادند. یا بعض دیگر از بزرگان که خیلی هم شهرت داره در معنی آیه تحریف دوچار یک اشکال و اشتباه عجیبی شده که حتی خود قرآن جواب از این اشتباه ایشون رو میدهد، منتها حالا توجه نکردن به این معنا. این سبب شد که ما یه وقتی رو صرف بکنیم با دوست عزیزمون که الان فوت شده، مرحوم آقای اشراقی داماد حضرت امام، و در رابطه با آیه تطهیر بحث بکنیم و یک چیزی بنویسیم و منشأش هم این بود که فکر میکردیم چطور ما میتونیم در آیه تطهیر با این همه اشکال و با این همه حرف ها چیزی نوشت. حالا اون رو باید گفت با استمداد از مقام مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها این عنایت به ما شد که ما توانستیم درباره آیه تطهیر یه 200 صفحه‌ای تقریبا چیز بنویسیم و دقت کردیم، هم من هم ایشون، و دقت هامون رو روی هم ریختیم و نتیجه دقت های ما این شد که حالا اگر این کتاب رو بگیرید و مطالعه بکنید این معنا خوب براتون روشن میشه. نتیجه این شد که این آیه تطهیر ضمن اینکه اختصاص به پیغمبر و ائمه معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیها داره، جاش هم همین جاست، باید در ذیل نساء النبی و آیات مربوط به نساء النبی منتها به صورت یک جمله معترضه‌ای که ان خداوند میخواد ذکر بفرماید. یعنی نساء النبی رو یه دستوراتی دربارشون صادر میکند، یک مزایا و مشکلات هر دو رو براشون بیان میکند، میگه اگر شما کار ثواب بکنید دو برابر اجر دارید، اگر کار غیر مشروع انجام بدهید عذابتون دو برابره. و علاوه یک امر و نهی دارد، میفرماید که ولا تبرجوا تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و امثال ذلک. چون عرض می شود این مربوطه به نساء النبی بود، شاید شبهه این معنا می رفت که حضرت زهرا یعنی روی هم رفته خانواده رسول خدا هم در این عتاب و خطاب ها، در این نهی و امر ها شرکت داشته باشند. خداوند به صورت جمله معترضه و به صورت بین دو پرانتز آمد حساب اهل بیت رو جدا کرد از حساب نساء النبی و کأنه فرمود این دستورات و این بیانات اینا مال نساء النبیه و اما مشمولین آیه تطهیر اونها اراده خداوند تعلق گرفته به تطهیرشون و تعلق گرفته به اذهاب رجس عنهم، یعنی اونا دیگه مشمول این عتاب و خطاب ها و امر و نهی ها نیستن. برای ما این معنا روشن شد و روی هم رفته ثابت شد که جای آیه تطهیر همین بین آیات مربوطه به نساء النبی است، و اگر در جای دیگر قرآن این آیه تطهیر نازل می شد یه همچین مزیت فوق العاده رو دلالت نداشت که حساب خانواده پیغمبر رو از حساب نساء النبی جدا بکنه و بگه اینها داخل در پرانتزن و اونها خارج از پرانتز و مشمول عتاب و خطاب الهی هستن. این رو برای این عرض کردم که قرآن گاهی از اوقات انسان سرسری که نگاه میکنه، همینطور روزنامه وار به قرآن نگاه میکنه نمیتونه به خداوند نسبت بدهد که مراد خداوند چیه. قرآن کتاب تدبره، کتاب تعقله. انسان باید در کلماتش خیلی دقت و تدبر بکند تا مراد خداوند رو، اونم نمیتونه بگه من 100% به دست آوردم. دیگه آخرین مرحله ظن و اطمینان گاهی برای انسان پیدا میشود. حالا با توجه به این مطلب، لذا من عرض کردم در مباحث فقهیمون که ریشه قرآنی داره، ولو اینکه شاید وقت شما هم به معنای معروف و عادی تلف بشه، ولی این هم به منزله تفسیر قرآنه و هم به منزله تبیین ریشه حکمه که کاملا برای انسان معلوم میشه که این حکم چیه و چه خصوصیاتی درش وجود داره. بالاخره بعضی ها اینطور گفتند که در کلمه غنیمت یک خصوصیتی وجود داره. کلمه غنیمت عبارت از هر فائده‌ای که به انسان میرسد نیست، بلکه اون فائده غیر منتظره و اون نعمت غیر مترقبه. بعدم در مقام توجیه برمیان که خب در تمامی این مواردی که ما خمس رو ثابت میکنیم، تمامشون به عنوان نعمت غیر مترقبه میتواند مطرح بشود، برای اینکه در باب جهادش که بهترین فرد و کاملترین مصداقه، غرض اولیه از جهاد با مشرکین جنگ کردن با اونها، شکست دادن اونها، از بین بردن اونهاست. منتها در ضمن او گاهی غنیمتی هم پیدا می شود که ما از این غنیمت به عنوان نعمت غیر مترقبه تعبیر می کنیم. نه تنها در باب غنیمت جنگی این طوره، در سایر اموری که متعلق خمس هست، مثل کنوز، مثل معادن و حتی مثل ارباح مکاسب، این قائل اینطور میگوید، میگوید در ارباح مکاسبم اون کسی که کسب و تجارت میکند، غرضش از کسب و تجارت امرار معاش و تحصیل معونه زندگی است، منتها به صورت غیر مترقب گاهی ربح اضافه ای هم براش تحقق پیدا می کند. آیا این خصوصیتی که گفته شده به نام نعمت غیر مترقبه، این در معنای غنیمت مدخلیت داره؟ ظاهر این است که مدخلیت ندارد، برای اینکه اولا لغت دلالت بر این معنا نمی کند، چه مفردات راقب، چه العین خلیل و چه قاموس مرحوم فیروز آبادی و امثال ذلک، هیچ کدوم دلالت بر این معنا نمی کند که غنیمت به عنوان یک نعمت غیر مترقبه عنوان شده و باید روش تکیه کرد. و ثانیاً لازمه این حرف اینه که خب اگر کسی مثلا در جهاد شرکت کرد ولو برای خدا، ولی هدفش این بود که از این غنایم جنگی هم استفاده بکند، آیا برای اونها نعمت غیر مترقبه محسوب می شود؟ اون 10 نفری رو که رسول خدا در جنگ احد بهشون امر فرمودن که از اون گردنه ای که محل آمدن کفار به میدان احد است تجاوز نکنند، حتی اگر لشکریان پیروز بشوند، لکن متاسفانه اینها از اونجا ملاحظه کردند شدت و کثرت غنایم رو در میدان جنگ و از محلشون حرکت کردند برای اینکه از اون غنیمت ها استفاده بکنند، و نتیجه حرکت اونها این شد که از همون راه 2 مرتبه کفار برگشتند و در جنگ احد یک پیروزی بزرگی نصیب کفار شد، برای خاطر اینکه اونها برخلاف امر رسول خدا اون 10 نفر رفتار کردند و برای به دست آوردن غنیمت خودشون رو به محیط میدان جنگ رساندن. آیا بگیم اینها این غنایمی رو که به دست آوردن براشون چون غیر مترقبه نبوده این عنوان غنیمت نداره و برای اینها ملکیتی تحقق پیدا نمی شود؟ یا مثلا در باب ارباح مکاسب، حالا اگر فرض کردیم که یک کاسبی مقصودش از کسب و تجارت این نیست که امرار معاش بکنه و تحصیل هزینه زندگی، این زندگیش تأمینه از راه های مختلف دیگر، زندگی چیزی کم و کاستی نداره، کمبودی درش تحقق نداره، لکن حالا میاد کاسبی میکنه برای اینکه بیکار نباشه یا برای اینکه یه ثروت بیشتری رو بر اثر این کسب و تجارت به دست بیاورد. این هم آیا نعمت غیر مترقب است برای این آدم؟ میتونیم بگیم مقصود این هم امرار معاشه، اینکه معاشش از غیر این راه تأمین میشده، پس روی هم رفته. این عنوان رو که ازش خلاصتن تعبیر میشود به نعمت غیر مترقبه، این در مفهوم غنیمت هیچ دخالتی ندارد، بلکه مفهوم غنیمت همونیست که مفردات راغب و العین الخلیل دلالت بر او می کند. و همینطور بعضی از روایاتی هم که در آینده میخونیم انشاءالله راجعه به ارباح مکاسب. یک مطلب مهمی در این آیه هست که در کتابها هم مورد بحث واقع نشده، یه سری مسائل دیگری دارد که اینها رو تدریجاً ما انشاءالله بیان می کنیم، ولی این مطلب یه مطلبی است که در هیچ کتابی به این صورت عنوان نشده ولی قابل دقته. و این مطلب اینه که آیه شریفه خمس به صورت اثبات شیء ثبوت خمس رو در ما غنمتم دلالت داره، اثبات شیء هم که نفی ما ادا نمی کند، آیه خمس هم که کلمه ما و الا و لیس و الا یا انما و امثال ذلک از ادات حصر درش وجود نداره. اون وقت اگر ما در برابر این سوال واقع بشیم، خمس اختصاص به غنیمت داره یا اینکه نه آیه یه قسمتش رو دلالت می کند، روایات هم یک قسمت دیگر رو دلالت دارد زائدن علل آیه، این هر دو طرفش مواجه با یک اشکاله. اگر ما بخواهیم بگوییم که آیه شریفه فقط در رابطه با غنایم دلالت داره و مقصود از غنایم هم عرض می شود خصوص غنایم دارالحرب نیست، قبول می کنیم، لکن یک اشکالش اینه که خب ما ارباح مکاسب رو داخل در غنیمت کردیم، کنز و معدن و امثال ذالک هم داخل در غنیمت هستند، اما بعضی از افراد متعلق خمس مشکله که برشون صدق غنیمت بکند. مثلا یکی از موارد هفتگانه ای که بعدن انشاءالله بحث می کنیم و می گویند خمس درش ثابته، حلال مختلط به حرامه. این حلال مختلط به حرام رو به چه نه ما داخل در غنیمت بکنیم و عنوان غنیمت برش صدق بکند؟ یا یکی از مواردی که خمس درش مطرحه، بازم آینده عرض می کنیم، زمینیست که یک مرد کافر ذمی از یک مسلمانی بخرد، الارض التی یشتریها ذمی من مسلمن ولو به قیمت عادلم بخره، نه به کمتر از قیمت و زیر قیمت، به قیمت عادله. این چجوری عنوان غنیمت برش صدق می کند؟ آیا در مثل این موارد ما ملتزم بشیم به اینکه زائدن علی قرآن به روایات ثابت شده ثبوت خمس در این موارد بدون اینکه عنوان غنیمت برش صدق بکنه؟ شاید به نظر اولیه انسان همین معنا میاد، لکن در برابر ما یک روایتی داریم که این روایت دست ما رو میبنده و نمیگذاره که ما ملتزمه به یک همچه معنایی بشویم. اتفاقا روایت صحیح هست و صاحب وسائلم در باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس این روایت را آورده، خیلی هم مختصره، صحیحه عبدالله ابن سنان ان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی القنائم خاصه. این حس رو دلالت داره، با اینکه خود آیه شریفه هیچ دلالت بر حس نمی کرد، آیه شریفه اثبات خمس می کند در ما غنمتم. اینم دیگه معمول بین همه ما طلبا که اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. اما به ملاحظه این روایت صحیحه از امام صادق که می فرماید لیس الخمس الا فی القنائم خاصه، استفاده می شود که کأنه مدلول آیه شریفه حسره، و اگر مدلول آیه شریفه حسر شد در اون حلال مختلط به حرام و یا ارزی که یک ذمی از مسلمانی خریداری بکنه، ما چطور عنوان غنیمت رو در اون دوتا پیاده کنیم؟ حالا ولو اینکه در سایر موارد عرض کردم مشکلی نداره انسان بر ارباح مکاسب یا بر معدن یا بر گنج و امثال ذالک عنوان معدن عنوان غنیمت رو پیاده بکند، اما بر حلال مختلط به حرام و این ارزی که عرض کردیم چطوری میشه عنوان غنیمت رو منطبق کرد؟ پس یکی از خصوصیات مهمی که در آیه باید درش دقت کرد این است که خود آیه دلالت بر حصر نداره، لکن روایت که هم سندش صحیحه و هم دلالتش روشنه میگوید لیس الخمس الا فی القنائم خاصه. هر کجا عنوان خمس تحقق داره، عنوان غنیمت باید تحقق داشته باشه. حالا روی این مسئله، چون مسئله بسیار با ارزشه مربوط به قرآنم هست، دقتی بفرمایید تا فردا انشاءالله.